بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در ارتباط با مرحوم علامه صحبت میکردیم و فقه ثمین او، یه چند نکته هم اضافه کنم و نکات قبلی که خصوصیات فقه علامه کامل بشه، چون در طول مطالعات هم کم کم مطالعه به ذهنم میرسه دیگه اون حالت نظم بحث گاهی اوقات به هم میخوره دیگه، خودتون اضافه کنید مجموعه کاملی از ادوار رو داشته باشید. به هر حال مرحوم علامه خودش هلی بود، استادش و شیخش و خال بزرگوارش هم هلی بود، محقق هلی. در اون تاریخ هل از شهرهای بسیار بسیار رونق بود از حیث علمی. بعد از نقلها هست که در این شهر 440 مجتهد از زمان علامه وجود داشت، که اگه این نقل درست باشه یک پدیده اگر این بی نظیر کم نظیره، 440 مجتهد در یک شهر، اون هم شهری مثل هله که شهر مذهبی هم نیست و خصوصیت ویژه ای ندارد جمع شده باشن، و هرها پدیده کم نظیر. مرحوم علامه در تمام فنون فقه تألیفات داره و خصوصیت رو اینست که در هر زمینه‌ای که تألیف داشته اثری نوشته که نسبت به گذشتگان بی نظیر. آثار او در هر زمینه‌ای که انه میشود گفت شاخص بوده به گونه ای که دیگه آثار قبلی ها رو نقص کرده. پس ما در فقه تفریعی وقتی از تحریر رو نوشت، واقعا از تحریر در این زمینه در تفریعات به قدری مبسوط بود، به قدری فروعات زیاد داشت که دیگه کتاب تفریعی مثل از تحریر یافت نمیشد در میان کتب اون زمان. و مبسوط هم فقه تفریعی است، اما فروعاتش هرگز به پای تحریر نمیده. یه در فقه مقارن وقتی منتها رو نوشت، تذکره رو نوشت، به قدر این کتاب ها اساس دقت عمل و اسلوب کار دقیق طراحی شده بود و نگارش شده بود که دیگه شاید گفت ختم فقه مقارن به حساب می آمد. ولی اینکه قبلا کتاب های دیگری از زمین فقه مقارن بود، الاعلام شیخ مفید بود، الانتصار سید مرتضی بود، الخلاف شیخ سوسی بود، اما اون چه که او تألیف کرد رونق به سزا داشت. یه مثلا در زمینه فقه خلافی درون شیعی مختلفشون، خب این کتاب هم اثر بکر بود، در این زمینه تألیفی وجود نداشت، مبتکر در این زمینه بود که کتابی فقط در زمینه اختلافات درون شیعی نوشته بشه. در این حال هم ما میبینیم که یک مجموعه رو دست آورد که در این زمینه نظیرش رو کسی ننگاشته بود و ختمه که انه کتب فقهی در این زمینه به حساب میامد. نکته بعدی که اینجا اشاره بکنم یعنی در زمان او و در دوران او، در زمانی که میگم یعنی معاصرینش هم دربر میگیره، حالا خودش نه، معاصرینش، اساتیدش، شاگرداش، مجموعه ای از کسانی که از فقهایی که اون زمان بودن، علم رجال به نحو تحلیلی و اجتهادی رو نقل گرفت. نم توضیح باید بدم علم رجال تحلیلی یا اجتهادی. ببینید در قرون 4 و 5 که منابع رجالی مال این تاریخ هستن، رجال کشی مال قرن 4، رجال نجاشی مال قرن 5، رجال و فهرست شیخ طوسی مال قرن 5، در اونجا بیشتر به نقلیات توجه می شود، رجال جنبه تحلیلی نداشت. در زمان مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه ما می‌بینیم که به دست او و معاصرینش رجال به شکل تحلیلی و اجتهادی درآمد، به طوری که از خیلی از بحث‌های تحلیلی استفاده می‌کردند برای اینکه بشناسند رجالی از رجال روایت او را از حیث وثاقت، از حیث مذهب یا از حیث طبقه مثلا بشناسند که در چه مقطعی کجا بوده و خلاصه بتوانند اگر گره اینجا هست، مشکلی اینجا هست، ابهامی هست، حل بکنند. از اگر چند صفحه تحلیل و استدلال و جمع‌آوری شواهد تاریخی گاهی اوقات این بحث‌های رجالی مطرح می‌شد تا بالاخره وضعیتی که رجل روایی یک راوی که انه مشخص بشه. حالا بخوام خود وقت رو بازتر بکنم، مثلا کتاب خود ایشون هست، رجال خود علامه است، کتابی بسیار بسیار ارزشمند و مورد توجه. آثار رجالیشون کاملا اسم بردم. از معاصرینشون ابن داوود هست، ابن داوود هلی، که خلاصه او هم شخصیت برجسته. قضائری که از قدما، بله قرن پنجم بوده قضائری، الان ما در مقطع قرن هشتم به حساب میاد. بعد خود علامه کتابهاش خلاصه تو رجال هست و ایضاح الاشتباه در زمینه رجال تألیفاتش نیست. این ابن داوود هست، معاصر اوست، همکلاسی اوست، زمیل اوست، که رجال نمیشته است به اسم رجال ابن داوود، او هم هلیست و هر دو اینها شاگردان سید ابن طاووس هستند که او هم باز خدای رجال بود، است و عالم اول رجال، و کتابش هم حل الاشکال فی معرفت رجال همچین اسمی داره که او هم در زمین رجال ترامت روزگار خودش بود. نکته بعدی راجع به درایه، در زمین درایه هم ما شاهد تحولاتی در این زمان هستیم. در دوره مرحوم علامه یکی تحولات و دگرگونی هایی در زمین درایه پیش آمد. منابع اصلی درایه همین ایام تألیف شده، تو بعدا بود از شهید ثانی اینها کامل تر شد، اون تا خوب نطفه کار اینجا منعقد شد از علم درایه. به عنوان مثلا همین تقسیم بندی رباعی حدیث در همین زمان به دست علامه، معاصرینش، استاد فریدون طاووس، اینها محقق شد که حدیث رو تقسیم کردن به چهار قسم: صحیح، ضعیف، موثق و حسن. این چهار قسم رو اینها تقسیم بندی کردن. بیشتر تقسیمات نبود، حدیث یا صحیح بود یعنی مورد قبول بود، یا ضعیف بود یعنی مردود بود، یه از این دو حال خارج نبود و اینا جا انداختن در فقه. کلان دیگه همه فقها طبق همین تقسیم بندی رباعی حدیث روایات بررسی میکنن. نکته بعدی که اشاره بکنیم این است که در فقه علامه ما شاهد رشد اصول هستیم، اصول فقه. خود علامه با سه کتاب اصولی که در رأسشون نهایه بود توانستن یک تحولی در علم اصول ایجاد بکنن، یک تقدمی و یک گامی که اهل علم اصول بدن. بعد هم ما شاهدیم که بین شاگردانشون تألیف کتاب اصولی باب شد. مثلا کتاب تنظیم علامه بعدها سه تا شرح پیدا کرد که هر سه شرح ارزشمند و قیمتی بودن. یکی شرح فخر محققین بود بعد تنظیم، یکی شرح عمیدالدین بود، یکی هم شرح ضیاءالدین. اینها هم دو شرح نوشتن بعد تنظیم. قبلا گفتم عمیدالدین و ضیاءالدین هر دو خواهرزاده های علامه بودن و شرحاشون بعدا به این اسم معروف میگن، شرح ضیائی و شرح عمیدی و اینجوری هم داره. این مال فقه علامه بود که گفته میشد. خلاص علامه هلی آقا از مفاخر شیعه. اگر بگم ما شیعه بودنمون و شیعه گریمون به مدین علامه هستیم، حرف خالی از حقیقتی نزدم. درستیش براحتی قابل اثبات هست در بحث های تاریخی که می کنن. یکی از علتی که پادشاه اون زمان ایران شیعه رو پذیرفت و به علامه موقعیت و مکانت ویژه‌ای داد، مناظرات بود که علامه با علمای سنی داشت و موفقیت چشمگیری بود که ایشون در مباحثاتش داشت. اگر همچین نابغه‌ای در میان شیعیان نبود، شاید حقانیت شیعه به این راحتی اثبات نمی شد. این هم فقه علامه. بعد از علامه شخصیتی ظهور کرد که به عنوان شهید اول بعدها شناختنش، در زمان حیاتش به عنوان امام الفقه یا محمد ابن مکی عاملی این تعابیر ازش شده. شخص بسیار برجسته، بسیار بسیار بزرگ، هم از حیث علمی و هم از حیث معنوی، این چهره بسیار درخشان و شخصیت هایی است که واقعا باید شیعه بهش ببالند. من براتون به ستی که از عباراتی که درباره ایشون نوشته شده است رو بخونم، ببینید از نگاه علمای ما شهید اول چه جایگاهی داره. یه عبارت براتون میخونم از اصولیون، یک عبارت هم از اخباری ها میخونم، از دو فریق براتون عبارت میخونم. ببینید هر دو وقتی به شهید اول میرسند سر تعظیم فرود میارن. کان عالمن، ماهرن، فقیهن، محدثن، مدققن، ثقتن، متبحرن، کاملن، جامعن، لفنون العقلیات و النقلیات. یه دست نمیشه خوند دیگه، اینقدر زیاد شمرده. جامع الفنون العقلیات و النقلیات، زاهدن، عابدن، ورعن، شاعرن، ادیبن، منشئن، فرید دهره، قدیمن، نذیر فی زمانه. این تعابیر ایشون دیگه فوق‌العاده بزرگان. این که خوندم از شیخ خود عاملی است، باز در عبارات فقه المحققین هست، استاد شهید اول و از مشایخ اجازه اوست. حالا خود فقه المحققین چجور میگه؟ عبارتشون باز جالبه، میگه قرأ علیه مولانا الامام العلامه الاعظم، تعابیر فخر مرحوم استاد شهید اول. این قرائه منظور تحصیل کردن و قرائت حدیث اونها. قرأ علی مولانا الامام العلامه الاعظم افضل علماء العالم سید فضلاء بنی آدم مولانا شمس الحق و الدین محمد ابن مکی ابن محمد ابن حامد ادام الله ایامه من هذا الكتاب مشکلاته و اجزت له روایت جمیع کتب والدی و جمیع ما صنفه اصحاب المتقدمون رضی الله عنهم ان والدی انهم و طرق المسئل آخر. که در حقیقت می تعابیر خیلی سنگینه، دیگه که سید و فضلاء بنی آدم. البته می‌بینید این تعابیر با تعارف همراه بوده ها، یعنی در یک مقطعی مثلا این مقاطع که از دان خدمتون القاب نویسی خیلی باب شده بینه. این نه اجازه روایته، منتها خب این تعابیر کاملا گویای اجتهاد دیگه، این تعابیر واسه غیر مجتهد به کار نمی‌بره. در خود فقه محققین هم رویه تعریف و القاب نویسی داشته. من یه باید براتون بخونم از همین فخر راجع به محمد ابن سنان ابن عبدالوهاب که او هم با مرحوم علامه مکاتباتی داشت، از رسالت مهنائیه اگه در مکاسب شنیده باشی، این رساله که انه سوالاتیست که مهنا نوشته و علامه علامه جواب داده، در مکاسب دیگه جایی به این رساله استدلال کرده، استشهاد کرده. باز تعبیر هستم فقط دو تا از القابش رو میخوام. مشته افضل علماء الافاق و اعلم الفقها على الاطلاق، این دو وصفی است که فخر نسبت به مهنا بن سنان نوشته. خب معلومه که مدار القاب با تعارف هستن اینجور القاب نوشتن. در مجموع علارغم اینکه حالا نمیخوایم به این غلظت قبول بکنیم، اما در مجموع نشون میده که اون شخص شخص برجسته و فرهیخته است. بالاخره بی خود هم القاب بر کسی ردیف نمیکرده. حالا محمد ابن مکی عاملی متولد 734 هست در قریه جزیم از قرای جبل عامل، قریه است که به فضل و علم مشهور بود. خود شهید ثانی هم از همون قریه اومده. اصطلاحی که به ایشون میبرند امام الفقه، تعبیر امام الفقه و شهید اول. کتب ایشون مورد توجه بسیار بود. این قضیه بود که دیگه بعدها برای کسی جز شیخ انصاری محقق نشد. واسه قبلی ها بود این قضیه، اما واسه بعدی ها فقط آثار شیخ انصاری بود که این گونه اقبال یافت که برگردش حواشی و تعلیقات فراوانی جمع بشه و ایجاد بشه. بین فقهای ما خصوصا تو این مقطع زمانی که بحث میکنیم سه نفر کتبشون یک همچین حالتی پیدا کرد که بین فقها خیلی مورد توجه بود و حواشی زیادی، تعلیقات زیادی برگردش نوشته شد، نگاشته شد و الان منابع عظیمی پیرامون این کتب در دست هست. اولین کتاب شرایع محقق که خب کتابی است که همین امروز هم خیلی از کتب فقهی ما شرحی است بر شرایع. همین فقه صادق استاد روحانی که نوشتن ایشون خود مؤثرن دیگه، کتاب ایشون شرح شرایع محقق هلیست. دیگه از میان کتبی که در اون مقطع خیلی مورد توجه بود، بعضی از کتب مرحوم علامه بود مثل ارشاد، مثل قواعد، این دو کتاب بالخصوص و همچنین سایر کتاب‌های ایشون تقصیرم تو حدودی. اینها بسیار بسیار مورد توجه بود برای مؤلفینی که بعدها آمدند و تعلیقات و حواشی و شعرهای بسیاری برای این دو کتاب نوشتند. از دیگر کتبی که خیلی مورد توجه بود کتاب شهید اولی که القواعد و القواعد اسم داره. این کتاب هم خیلی حاشیه و شهرش نوشته شده و روش خیلی کار شد، سعی کردن تحضیرش بکنن، جمعش بکنن، بحنش بکنن، بحثش بدن. خلاصه کتابی که مورد توجه آیندگان. همچنین کما بیش سایر تعلیقات ایشون هم همینجور بود، حواشی و تعلیقاتی رو به دنبال خودش داشت. اما اساتید ایشون چهره برجسته و شاخص اساتید شهید اول فخر محققینه که سابقه زمان خودش بود، فرزند علامه هلی، صاحب کتاب ارزشمند و قیمتی ایزاح الفوائد که مورد توجه فقها تا امروز هست. دیگه از اساتید ایشون دو اخری بودن که در قبل اشاره کردیم، سید عبدالله ضیاءالدین، سید عبدالمطلب امیدالدین که دو خواهرزاده مرحوم علامه بودند و کتاب معروفشون کتاب شرح تحلیلی است که هر دو نوشتن، یکی یکی اون و خود شهید اول. بنا در آثارشون میخونیم که خلاصه و جامع بین این دو شرح در کتابی
به اسم جامع البین آورد و این کتاب رو بر اصول تألیف کرد. ایشون با اهل سنت هم مراوداتی داشت. در یکی از اجازه های خود ایشون من میخوندم که فرمودن من از 40 شیخ سنی اجازه دارم، یعنی از 40 نفر از مشایخ اهل سنت اجازه روایت گرفته بود، کاری که شاید شیخ شیعیش هم آدم میخواد انجام بده کار مشکلیش. شاگردان فراوانی هم ایشون داشتن، من جمله فاضل مقداد ابن خازن و حسن ابن سلیمان حلی. متاسفانه قضیه شهادت ایشون هم قضیه بسیار تلخ و سوزناکی است. کسی بخونه یک سال ایشون حبسش کردن. بعد از یک سال حبس به فتوای یک قاضی مالکی به اسم قاضی برهان الدین ایشون رو با شمشیر به شهادت رسوندن. فتوای قتل ایشون قاضی شافعی هم تأیید کرد، عباد ابن جماعه. و حال قضیه از سهه گذاشت. تازه بعد از اینکه سرزدنشون جدا کردن، قضایای بعد اتفاق افتاد که جنازه ایشون سنگسار کردن، بعد هم سوزاندن، بعد هم به دریا ریختن خاکسترش. خلاصه از این کارهایی که هیچ توجیه انسانی و دینی نداره، ولی به جرم تشیع نیست، جرم ایشون تشیع بود. بله، در شام اتفاق افتاد، در قلعه شام در عهد سلطنت برقوق، اگه درست خونده باشم، همچین اسم در تاریخ هست. بله دیگه، داره عثمانی بوده، سنی بودن، حاکم اون زمان سنی بود. نه ببینید، شاید اول خیلی شاخص شده بود، چون از تاریخ بخونید چهره های شاخص همیشه مورد حسد هست. همین امروز هم شما در حوزه اگه حرکتی بکنید، نموی داشته باشید، حرف ها و حدیث ها میشنید. این قضیه که کاملا پیش آمد، یعنی هر چقدر مراتب رشد شما در حوزه زیادتر باشه، که شاخصه هاش حسادت هایی که خواهنخواه از همین حوزه زیاد، متاسفانه که آفات حوزه همینه، به گوش میرسه. وقت طبیعتا وقتی کسانی که خیلی به اوج میرسن مثل شهید اول، حسادت های پیرامونشون زیاد میشه. علمای سنی اون زمان از سنی بودن حکومت استفاده کردن، سوء استفاده کردن، سعایت ایشون، بدخویی ایشون رو پیش حاکم کردن، اتهامات فراوانی به ایشون زدن، برای فتوا به قتل دادن به عنوان قاضی. طبیعتا دیگه سلطان امر کرد به قتل این دانشمند بزرگ شیعه. نه ببینید، ایشون در جبل عامل بود که شهر بسیار بسیار پر رونقی بود، اساس علما و دانشمندانی که اونجا بودن، یعنی بساط علم در اونجا بست و رونق یافته بود و از اقصانها اینجا جمع شدن. خیلی از دانشمندان اهل جبل عامل، اگه نگاه بکنید در اون تاریخ، شیخ‌های هنوز خیلی اون بوده، شیخ بهایی اون ملغن یاده. بله دیگه، سالیان سال بود منطقه، هم حالش هم منطقه عالم‌خیز و که مملو از انسان‌های فرهیخته است. جبل عامل شهر فرهنگی. نه خب طبیعتا خود شهید دفتر هله، زمان طفولیت شهید هله مرکز علمی بود، بعدها یواش یواش شد جمل آمد. حتی خب هله تا حتی زمان شهید اول هم توجه بود، یعنی شهر علمی اون زمان بود، حوزه‌های نجف و قم فعال نبودن به اون شکل. تعلیفات شهید اول بسیاره، یعنی این که میگن بسیاره واقعا بسیاره، تا 27 عنوان بعضی برایشون تعلیف نمیشتن که من چند مورد از تعلیفی که ایشون دارن رو اسم میبرم. تو بین اینها هم اکتو موردش رو به تفصیل معرفی میکنم، چون در کتب متأخرین زیاد از اینها استفاده میشه و زیاد بهشون استناد میشه. اما تعلیفات ایشون در فقه، کتاب اول ایشون ذکر شیعه فی احکام شریعه، ذکر شیعه که از ذکرها هم گفته میشه. کتاب الدروس و شرعیه فی فقه الاماميه، الدروس به این تعبیر هست، قال الشهید فی الدروس. کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، شرحی بر کتاب ارشاد علامه و غایت المراد است گرفته. کتاب البیان در زمینه فقه، کتاب معروف لمعه دمشقیه که بعدها در زمان شهید ثانی برای شرح نوشته شد به اسم الاغراض البهیه که امروز کتاب درسی حوزه است. کتاب الالفیه فی فقه صلات الیومیه، ایشون در رابطه با نمازهای واجب 1000 حد رو بیان کردن. النفلیه فی مستحبات صلات الیومیه، نفلی ها راجب نوافله. چون تو این قسمت 3000 حد نماز نافله رو بیان داشتن که مجموعا میشه 4000 حد. طبق اون روایتی که میگه لصلات 4000 حدا، 1000 مال واجباتش بیان کرده، 3000 هم برای مستحب. و همچنین کتاب القواعد و الفوائد، کتاب شاخص و برجسته ایشون. در اصول همشون فقط یک کتاب در دست هست، جامع البین من فوائد شرحین، که کتابی به دست ایشون نگاشته شده است، کتاب اصولی ایشون. از دابلی ها من چند کتاب ایشون معرفی بکنم برای اینکه ممکنه بعدها بیشتر باش برخورد داشته باشید. کتاب نخستی که از ایشون هست و کتاب برجسته ایشون هست و اول من این کتاب معرفی میکنم، کتاب القواعد و الفوائد، درخشش خاصی در میان آثار شهید داره. در دو جلد در نجف تحقیق شده و چاپ هم شده، الان موجود هست. خود شهید در اجازه که به شاگردشون ابن خازن دارن راجع به این کتاب اینجوری نوشتن، فرمایان که مما صنفته کتاب القواعد و الفوائد فی الفقه مختصرا یشتمل علی ضوابط کلیت اصولیت و فرعیه. مشتمل بر ضوابط کلی اصولی و فقهی، فرع یعنی فقهی، از این فقه اصول و ضوابط کلی رو در بر داره. تستنبط منها الاحکام الشرعیه، از دل این قواعد ضوابط احکام شرعی استنباط میشه. لم یعمل للاصحاب مثله، بی سابقه به دست نیامده، تألیف نشده در میان اصحاب مثل این کتاب. کتاب القواعد و الفوائد آقا در دو بخش قواعد و فوائد نوشته شده، 330 قاعده داره و 100 فائده. بلابلای این قواعد و فوائدشون تنبیهات فراوان و فروعات عدیدهی هم آوازه، یعنی سوای این قواعد و فوائد فروعات تنبیهات فراوانی هم در این لابلا نهفته است که بر ارزش و اعتبار کتاب افزوده. ایشون به این نحو عمل کرده که یه قاعده رو فرض کن آوازه، بعد فروعاتی که با این قاعده مرتبط هست رو مطرح کرده و بحث اجتهادی کرده. این کتاب متأسفانه فاقد نظمه، نظم و ترتیب جالبی نداره، بدون هیچ روالی بدون هیچ نظمی این قواعد رو نوشتند و تنظیم نکردند. لذا در دل این قواعد شما سه جور قاعده می‌بینید: قواعد اصولی هست که مربوط به علم اصول میشه، قواعد فقهی هست که خب مبتکرش خود شهید اول بوده، نخستین کسی است که کتاب قواعدی فقهی نوشته، و از کام خدمتتون که حتی قواعد ادبیات عرب هم هست، قواعد ادبیات عرب که به کار استنباط حکم شرعی میاد. ایشون این مجموعه رو در قالب کتاب القواعد و الفوائد جمع آوری کرد. چون منظم نبود، بعدها شاگرد ایشون، شاگرد برجسته ایشون فاضل مقداد اومد این قواعد رو منظم کرد، تهذیب کرد، ترتیب داد، اسمشو گذاشت نزد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه. این اسمو گذاشت نزد، بعد نزد دادن، مرتب کردن، چینش ضابطه مند. که این کتاب نزد القواعد هم توسط کتابخانه آیت الله مرعشی در یک جلد چاپ شده. ایشون در این زمینه مبتکر هست، این از زمینه قواعد نویسی مبتکر. قبلا گفتم بذر این کار علامه پاشید در قواعد الاحکام شما، تو در اون کتاب به روال امروزی که الان ما داریم ایشون قواعد رو برجسته نکرد، بیشتر فروعات رو میگفت، احکام رو گفت. خب خیلی از احکام جنبه کلی داشت، چه قاعده قابل تر. مرحوم شهید اول نخستین کسی است که در زمینه قواعد فقهی تألیف داره و توانست این ضوابط و این قواعد اصولی که از دلش فروعات قابل استنباط هست رو به شکل قاعده در فقه نمایان بکنه و برجسته بکنه. کتاب القواعد و الفوائد آقا توجه خیلی ها بود، حواشی عدیده بر این کتاب نوشته شده. فقط یک شما اسم برم، یکی از کتاب هایی که در این رابطه تعریف شده است، کتابی است از شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیت و العربیه. تمهید القواعد الاصولیت و العربیه، این کتاب ناظر به القواعد شهید اوله و میشه گفت به نوعی کاری که فاضل مقداد شاگرد شهید کرده بود، شهید ثانی رفت دقیق تر و شاید کامل تر این کار رو کرد و منظم تر و تدوین شده تر و خواست بخش بخشش کرد، قواعد و عربی ها یه جا بودش، اصول ها یه جا بودش، مقابل شد شکل منظم این کتاب رو تعریف کرد. از دیگر آثار شهید اول که باید اینجا توضیحات را جبش بدم، کتاب برجسته از دروس و شرعیتی فقه الامامی است که در مکاسب زیاد شیخ انصاری به این کتاب اشاره میکنه و از این کتاب استناداتی داره. در حال حاضر در 3 جلد چاپ شده، چاپ محققانه هم داره، توسط جامعه مدرسین انتشارات اسلامی. این کتاب از یه جهت خیلی جالبه و خیلی ارزشمنده چون اواخر عمر شهید نوشته شده، لذا ناتمام هم هست. از ابتدای فقه طهارت شروع میشه تا مبحث رهن، اونجا خاتمه پیدا میکنه. ادامه کار متاسفانه به علت واقعه تلخ شهادت شهید اول و حبس ایشون متوقف میشه. این کتاب از منابع بهاءال انوار هم هست. این مجلسی در خیلی از جاها از این کتاب نقل کرده، حتی خود وسائل هم، وسائلی که تألیف شیخ عاملیست و خیلی وسواس داشته در نقل مطالب مورد استناد واقع شده و خیلی از مطالب رو وسائل هست از این کتاب، از کتاب دروس شهید اول نقل شده. نکته دیگه که کتاب دروس داره این است که متنش متن روانی است. کسانی که آثار شهید اول رو بخونن، همین کتاب قواعد شهید اول اگه مطالعه بکنید، متن پیچیده و ادبی داره. چون شهید اول عرب زبان بود، بر ادبیات عرب مسلط بود، قلمی که به کار میگرفت قلم بسیار پیچیده و سنگینی بود. من خودم گهگاهی مراجعه میکردم به این کتاب، جایی واقعا برای فهم عبارات به زحمت میافتادم. همین لمعه رو نگاه بکنید، لمعه هم همین حالت رو داره. ادبیات بسیار پیچیده، خود لمعه نگاه بکنید ادبیاتش خیلی پیچیده است. اگر اون توضیحات شاید ثانی نباشه، واقعاً مطلب از دل شرع از خود لمعه به دست نمیاد. منتها کتاب ادروس شرعیه قلم روانی داره. میخواد بگید که ادروس تقریات بحث ایشون و قلم ایشون نیست؟ خب اون ادعای جدیدی من ندیدم جایی. این که حالا ادروس تقریب بحث های شهید اول باشه من ندیدم، با اینکه نگاه که هم منابع رو همچین نکته ندیدم، چون روان بودن قلمش تو چشم میزنه. منتها این در منابع شما جایی دیدید اینو؟ حالا شاید همین روان بودن این شبهه رو ایجاد کرده که این کتاب کتاب خود شهید نیست. به هر حال قلم روان بوده، اما خب دقیق، دقت‌های خیلی بالایی در این قلم به کار رفته، چون به نظم کتاب‌های فقهی وفادار نمانده. تغییرات در چینش و ترتیب مباحث هم داره. مثلا مباحث قضا رو سابقا در مبحث احکام ذکر می‌کردن، قسم احکام. طبق فقه مرسوم اون زمان چهار قسمت می‌کردن مباحث رو: یک عبادات، دو عقود، سه ایقاعات، چهار احکام. وقت بحث‌های قضایی در قسمت احکام می آوردن، اما شهید بحث قضا و شهادات رو تو ایقاعات آورده و خود سعی کرده ترکیب فقه و حدودی به هم بزنه. منتها مهمترین کاری که ایشون در دروس شرعیه کرده که ایشون چه یه شخصیت برجسته فقهی نمود داده، فروعات عدیده ایست که ایشون آورده و در کتاب‌های پیش از ایشون وجود نداشت. چند مورد یادداشت که هم می خونم. مبحث اینه، مبحث حسبه، بحث محارب، بحث قسمت، بحث تزاحم حقوق و امثال اینها بحث هایی بود که به دست شهید اول و اولین بار در مباحث فقهی تحت یک باب مستقل مطرح شد. یک کمی نزدیک میشه، حالا بعد میگم که اصلا شروع بحث حکومتی در فقه از کجا آغاز شد. برسیم اوزنش این فردا انشاءالله، اون از زمان کرکی سال بحث مفتید. خب دوست گفتم تا رهن بیشتر ادامه پیدا نکرد و متاسفانه دنباله این کتاب نگاشته نشد. منتها خب بعدها سید جعفر ابن احمد ابن ملحوس هلی کتابی نوشت به اسم تکملت الدروس، سعی کرد باقی بحث‌های فقهی ایشون رو تکمیل بکنه و در قالب تکمیله بر این کتاب بیفزایه. قرار بود جامع الدرسین این کتاب رو هم در ادامه اون سجلی که چاپ کرده است الحاق بکنه و تکمیل بکنه در دروس رو، هم کرد این کار نکرد نفهمیده. این بنا بود طبق گفته هم مقدمه کتاب که این تکمله هم قراره که ملحق بشه و مجموعه ای دروس با تکملش چاپ بشه. کتاب مشارق الشموس، اگر شنیده باشید مشارق الشموس، در خود المشارق میگن، در رسائل و مکاسبش اشاره شده. از شعرها و حواشی همین کتاب شهید اوله که توسط مرحوم خانساری نوشته شده. یه کتاب این از آثارشون معرفی کنیم دیگه، باقی آثارشون دیگه خیلی توضیحات نمیخواد. غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، این کتاب هم زیاد بهش توجه میشه. در مکاسب به کنرار شیخ انصاری به این کتاب استناد کرد. انشاءات اسلامی در چهار جلد این کتاب رو تحقیق و چاپ کرده. تحقیق انصافا خوبی داره این کتاب. مقدمه مبسوط قریب به 500 صفحه در این کتاب هست که خلاصه در این مقدمه به طور مصطفا هم شهید اول معرفی شده که شارح هست، و هم علامه که ماتن هست، و هم دو اثر ارشاد و غایت المراد که متن و شرح به حساب میاد. خب پس مشخص دیگه این کتابتون شرح بر کتاب ارشاد هست، طبیعتاً شرح کاملی هم هست بر کتاب ارشاد. از روی که ارشاد دوره کامل فقه بوده، این کتاب هم دوره کامل فقه به حساب میاد. یک دوره کامل فقه استدلالی است که بر محور کتاب ارشاد علامه نوشته شد. بیان کفایت المراد متأسفانه بیان موجزی است، مثل بیان قواعد، مثل بیان لمعه، و قلم شهید در اینجا بسیار سنگینه. شرط بلغور هم کرده، مثلا گفته قال علامه بعد گفته اقول، قال اقول شرط بلغور بهش میگه، به این نه ورزش شرط کرد. برای معرفی این کتاب یه عبارت من از مقدمه کتاب یادداشت کردم که یادتون میخونم. در مقدمه خودش میفرماید که فسألنی جماعت من طلبه ایدهم الله تعالی به رشد و توفیق، سألنی جماعت من طلبه اخراج ما فیه من کنوز و الاشارات و ما تزمنها من زموز و ایزاه مشکلات و کشف معضلاته، از من خواستن که اخراج بکنم آنچه که هست از گنجه ها و اشاراتی که در کتاب الارشاد علامه هست و آنچه که این کتاب متضمن آن است از رمزها، و همچنین ایزاه بکنم مشکلات این کتاب را و کشف بکنم معضلات آن را. این تعبیر ایشون در مقدمه کتاب داره که مشخصه که ایشون در این کتاب قصد دارن که مشکلات و رموز کتاب ارشاد رو بحث بدن، که انصافا هم خیلی خوب این کارو کردن. خب من اگه اسم باشه در لابلای بحث ها گفتم که مرحوم علامه ابتکاری در زمینه فقه داشت، فقه خلافی درون شیعی نوشت، اسمش چی بود؟
مختلف.
این کتاب به نوعی میشهد گفت همون موضوع مختلف رو ادامه داده، یعنی آمده است در اقوال فقهای شیعی تفحص کرده و چنده زمن گزارشی کامل از آراء فقهای شیعی که تا اون تاریخ در دست مرحوم شهید اول بودن و یه منبع بسیار مناسبی برای کشف و به دست آوردن آراء فقهای پیشین شیعی و برای فهم اقوال علما که از منابع معتبر به حساب میاد کتاب غایت المراد. یه روش روش آمیز ها، کتاب هایی که بعدها نوشته شد مثل مفتاح الکرامه سید عاملی، جواهر کلام نجفی، این دو کتابی که الان در حوزه خیلی مورد اعتبار هست، هر دو به همین سطح نوشته شده، یعنی تأثیر همون مختلف مرحوم علامه است. ادامه همون راهی تا امروز جدیدترین همون جواهر مرحوم نجفی است که مورد توجه همه علما است. به نوعی شاید که در دلش تمام اقوال فقها رو با عبارات خیلی موجز داره. من چند نکته راجع به فقه مرحوم شهید اول بگم، بعد فقهایی که تابع مکتب ایشون هستن رو معرفی خواهم کرد. فقه شهید اول همونجوری قبلا هم گفتم فقه شیخ طوسی به نحو متکامل، تکامل فقه شیخ طوسی بعدها در آثار شهید اول محقق شد. شخصیت سومی است که این کمال رو در فقه شیخ طوسی ایجاد کرد. اینکه میگیم کمال داد به این معناست که از چارچوبی که مرحوم شیخ طوسی برای فقه نظر گرفت خارج نشد، اما تو همون چارچوب ابتکارات و خلاقیت های فراوانی نشون داد. طبیعتاً پس اون حجت اخوال آهاد یک مبنای اصولیشون پذیرفت، یه اون ضوابط کلی فقه هایی هستش که حرکت نقدی که انجام بشه براندازانه اصلا کلن که فقه رو از بین میبره، فقه جدید ایجاد میکنه، مبانی قبلی ها دیگه به درد نمیخوره. ایشون مبانی شیخ طوسی کار رو ادامه داد، فقط کاری که کرد این بود که حالا بعد اشاره خواهم کرد، محور نخست فعالیتشون بود که قواعد فقهی و توانست از دل فقه شیخ طوسی و فقهای قبل و بعد از او کشف بکنه، در بیاره به شکل یک کتاب مستقل ارائه بکنه. این کار ارزشمندی بود که ایشون کرد و بعدا هم این نهضت تا امروز ادامه یافت که قواعد رو از دل فقه بیرون بکشن، قواعد کلی رو، و پیش از فقه یا کنار فقه این قواعد رو به شکل مستقل بحث بکنن. قبلا اگر قواعد فقهی هم به چشم میخورد در لابلای بحث های فقهی بهش پرداخته میشد، اما ایشون آمد قواعدی که در فقه بود و کم کم به دست آورد، انتزاع کرد، در یک مجموعه مستقلی تدوین کرد و ارائه کرد به عالم علمی اون زمان. قاعده فقهی با قاعده اصولی فرق هم داره. اینجا بگم قاعده اصولی قابلیت به کارگیری در تمام مسائل فقهی رو دارد، این شاخصه قاعده اصولی است. قاعده اصولی در تمام بحث‌های فقهی قابل دخالت، قابل مدخلیت دادن، میتونه دخالت بکنه و استنباط حکم به کار بیاد. میتونه ها، ثبوتاً این هم ممکنه، اثباتاً ممکنه یه جایی به کار نیاد، احتکار برده نشود. پس تو مثلا این قاعده ظهور صیغه ام در وجوب در تمام احکام فقه این قاعده به درد میخوره. چون در بحث خمس با خمس یه صیغه ام فرض بکنید بگید که این خمس ظهور در وجوب. در بحث زکات زکه رو فرض بکنید بگید با زکه ما وجوب بدن. در صلات صله هست، اقیم الصلات هست، حجه هست، در کتاب الحج. تمام اینها میشه صیغه ام داشته باشند و قاعده درش به کار بره، قابلیت به کارگیری داره. اما خب قواعد فقهی قابلیت به کارگیری در یک یا چند کتاب از کتب فقه دارند، به همه ابواب فقه ربطی پیدا نمی کنند. پس اون قاعده زمان اصلا ربطی بحث تعارض نجاست نداره. چیزی که پاک است و نجس است ربطی به قاعده زمان پیدا نمی کنه، فقط به چند تا از ابواب معاملاتی فقه میشه. و فرق باز قاعده فقهی با حکم فقهی هم اینه که حکم فقهی حکم جزئی است، مال یک مسئله است، اما قاعده فقهی در فروعات عدیده قابل به کارگیری است. این هم فرق بین قاعده فقهی و حکم فقهی. بله خب از این جهت هم میشه گفت که اصول بعد کبرای کهن قیاس استنباط میشه. این نقطه اولی است در فقه شیخ طوسی و فقهای بعدش به چشم میخوره که به قواعد فقهی توجه بده کردن. این در آثار فقهای بعد از مرحوم شهید اول که از اسباب و به حساب میان اینکه باز این قضیه مورد عنایت واقع شده. فقط مقداد آمد کتاب نزد القواعد نوشت. یه شهید ثانی که از فقهای اسباب شهید اول است و آخرین نفر از این سلسله آمد کتاب تمهید القواعد رو نوشت. این قضیه که شد باب شد در فقه شهید اول و بعدم ادامه پیدا کرد تا زمان ما. مسئله بعدی که در فقه شهید اول به چشم میخوره فروعات بسیاری که او در فقه ایجاد کرده است. این تفریعات در زمان او محقق شد، پیش از او در فقه راه نیافته بود که به طور شاخص و عمده در کتاب از دروس میشه این تفریعات رو دید. قبلا اسبوزم حسه نمونش محارب قسمه تضاهم الحقوق و الاخر که همه به ابتکار ایشون در فقه باب شد و مطرح شد. دیگه از خصوصیات فقه شهید اول این بود که در زمان ایشون متاسفانه اصول کمرنگ شد. نمیدونم چه پدیده به اتفاق افتاد در زمان شهید اول این علمش توجه چندانی نشد. خود مرحوم شهید اول کتاب اصولیشون جامع البینه که در حقیقت جمع آوری مطالب دو شرحی که در زمان علامه نگاشته شد و تلامیذ علامه کهنه به دست آمده بود، که این کار در عالم اصول کار مهمی به حساب نمیاد. یه تلفیقی بود از شرح امیدالدین و شرح ضیاءالدین به استادشون. خب خوشحالی یک چیزی روش اضافه کردن میگه در مجموع این کار نسبت به سایر آثار شهید اول کار مهم و قدم بزرگی که انا محسوب نمیشه. در میان تلامیذ ایشون و اتباعی ایشون هم متاسفانه ببینیم که بحث اصولی شکل مستقل مطرح نشده. اگر بحث‌های اصولی باشه شکل استطرادی در لابلای بحث‌های دیگه شکل گرفت. مثلا به خود علامه در کتاب خود شهید در کتاب القواعد و الفوایدش بحث اصولی داره، گفتم بعد از این قواعد اصولی هست، همین طور بشه استطرادی مثلا بحث های مطرح شده به شکل یک کتاب مستقل یک بحث منظم اصولی. متاسفانه از این دوره ما چیزی شاهد نیست. این کمرنگ شدن اصول بود تا زمان ظهور اخباری ها که از علالی که من احساس میکنم باعث شد بساط اخباریگری باب بشه ضعف اصول بود، چون اخباری ها مشخصا انگشت اصول گذاشتن، اصول رو از اعتبار ساقط کردن، بطوری که مخالفین اخباری ها به عنوان اصولی شناخته می شدن. اصول یعنی اصول فقهی. این فرقان ضعف رو من از همین حالا می بینم در فقه شیعی که به اصول اونجور که باید و شاید پرداخته نشد و زمینه برای اخبارگری و برگشت به فقه اهل حدیث در زمان قیمت صغرا فمهیا شد و فراهم شد. نه چرا برای بحث بود و بعدا آثار وعید بهبهانی و شیخ انصاری کاملا میتونیم بفهمیم که چقدر بحثه بود که باید میشد و نشده. یعنی جا واسه بحث بود مطمئن. خب اون زمان به این نقطه توجه نمی کردن، مثلا یه خلاهای اون زمان حل نشد، یه حفرهای معرفتی ایجاد شد که اون زمان به دست اینها برطرف نشد که متاسفانه زمینه رو واسه اخباریگری فراهم کرد. خب تورم اصول مال این مقطع نیست. و قرارش افراد شد، بیشتر زمان اعاظم سلاس نجف این قضیه اطلاق افراد که آقا ضیاء و مرحوم آقای نائینی و مرحوم هاشم حسین اسماعیلی تو اون زمان مثلا این تعبیر به کار میشه که کنایه میگن که اصول متورم شد، چون ها توی زمینی با هم رقابت داشتن، بحث اصولی رو خیلی بحث دادن، خیلی شرح دادن، خیلی از مباحث غیر زبان هم تو بحث اصول راه پیدا کرد. از این جهت بعضیا معتقدن تورم و التهاب بند. حالا بحث اخباری فردا انشاءالله اگه برسیم میگم که زمینه ها چی بود و این پدیده رخ داد. انشاءالله از جهات عدیده این بحث رو بررسی میکنیم که دیگه ابهام در این قضیه نمانه. چند عامل مهم اینجا بود که این اتفاق رو محقق کرد تا یه قرن، یه قرن و نیم متاسفانه حوزه همشون اخباری دیگه بحثات اصولی اون کلن برچیده شد، جز در یه جایی که بحث اصولی بود خیلی مورد توجه نبود. شما مثلا باز در آثار شهید ثانی هم نگاه کنید، تا اون زمان هم باز می خود شهید ثانی با این همه آثار فقهی قیم اثر اصولی به درد بخوری نده. خودشون در لمعه می در اصول می توانید به چیز مراجعه کنید، مختصر ابن حاجب سنیا مراجعه کنید، المختصر ما سنیا اصول سنی در برده، یعنی اینقدر برایشون اصول شد بی اهمیت بود که آقا حواله به اصول سنی هم می دادن. در بحث قضا اشهر الامی بحث دار من اون شهیده ثانی. بله دیگه از اتفاقات دیگه اینجا افتاد مثلا فقه مقارن بود که این فقه از اون رونقی که در زمان شیخ مفید پیدا کرد، در زمان سید مرتضی و شیخ طوسی و مثلا علامه هلی به اوج خودش رسید، دیگه از زمان شهید اول متاسفانه کمرنگ شد و این قضیه تا امروز هم ادامه داره. این فقه مقارن به اون نحوی که در مثلا تذکره علامه بحث شده الان کسی اینجور بحث نمی کنه. آقای بروجردی در زمان خودشون به این قضیه خیلی عنایت داشتن و خیلی سعی میکردن که این فقه رو به مرتبه احیا بکنن، فقه مقارن روشون به آراء سنی ها از این حیث توجه داشتن که قرائنی از میان این فقه سنی میشه به دست آورد که به کمک فهم ما در متون رواییمون میاد، چون بالاخره این دو فقه معاصر هم بودن، خیلی از بحث هاشون ناظر به هم دیگه است، لذا باید ناظر و منظور با هم نگاه کرد. بعد شما فقه سنی ها هم ببینید تا حتی از قول بودی نقش شده است که فقه بعضی از فقها خیلی سنگین و قوی است، مشخصا ایشون از فاضلین محقق و علامه اسم برن، از شهیدین شهید اول و ثانی اسم برن، از شیخ طوسی اسم برن. علتش هم اینه که میگن اینها بر آراء سنی ها تضلع و اطلاع داشتن. آقای بوجردی معلوم شد همین حرفشون که خیلی عنایت به فقه مقارن داشتن. بله آها یه مورد توجه اونقدر چیز شاخص می هست الان فقه مقارن هست، الاصول العامه الفقه المقارن نوشته شده مال آقای حکیم اصلا تقی حکیم، اینا خب پیشتر نوشته شده اما در مجموع که اثر برجسته از یک عالم عظیم و شأن شاخصی مثلا مثل آقای حکیم، حکیم بزرگ محسن حکیم از مثلا خوبی مثلا آقای شاهروزی چرا برجسته این چیزی اثر سنگین مقارنه ای داشته باشه، متاسفانه نه به این معنی محقق نشد. این اخیرا بعد فشوات های بزرگی سعی هایی شده که حرکت هایی شده تو میگم به نحوه جدی مثل سابق دیگه رونق پیدا نکن. اون بحث از نگاه ادوار بحث کلیست، نگاه به جزئیات نداریم. یه جایی ممکن یه بحث رو بشه نه به این رونق پیدا کرده از یا خیر بعد کتاب الخلاف شیخ طوسی اصلا دیگه نقل آراء اهل سنت باب شد در فقه. الخلاف یکی از اثراتش این بود که آمد نقل آراء سنی ها رو باب کرد. این قضیه از فقه اینقدر باب شد که دیگه کتاب‌های بعدی حال وقت نوشته میشد استدلال‌های سنی ها رو هم می‌آورد. این بود توی آشوها در زمان علامه زمینه های کمرنگ شدنش محقق شدن. فاضل آبی معاصر علامه است، شاگرد محقق، اولین کسی که اومد کل آراء سنی رو حذف کرد کتابش، کتاب کشف الرموز داره که کل مطالبش منهای فقه سنی است. بعد خود علامه یک کس دیگری هم این اطلاع و تضلع نمیش جز مرحوم شهید اول که ایشون هم به این قضیه اقدام نکرد متاسفانه، با اینکه اطلاعاتشون از فقه سنی خیلی زیاد بود این کار انجام داد. برام که دیگه زمینه صفویه و ایران شیعی پیش آمد دیگه بین شیعه و سنی مرز کشیده شد، این مرز بندی که شد دیگه باعث شد که علمای شیعی کمتر بر فقه سنی اطلاع حاصل بکنند و اصلا فقه مقارن بنویسند، چون زمینه لازمه فقه مقارن نویسی اطلاع کامل از منابع اهل سنت است. تا قبل از صفویه شیعه و سنی تقریبا قاطی بود، خیلی از حوزه ها در کنار هم فقه شیعی و سنی رو تدریس میکردن. به قضیه کمرنگ شدن فقه مقارن آیت الله سیستانی در کتاب الرافد اشاره میکنن، در کتاب اصولشون در مقدمه صفحه 17 نگاه بکنیشون به این دو معضل کمرنگ شدن فقه مقارن و اصول فقه در زمان شهید اول اشاره ای دارن، خیلی اشاره کوتاه نیم خطی، فقط میگن که این دو قضیه در زمان شهید اول کمرنگ شد. حالا من اینجا براتون بحثش هم دارم که ابهام نمونده باشه، یعنی مؤید حرف ماست که اخ نگید حرف میسن. ظاهرم که بحث ها خیلی مفصل میشه، اینجور پیداست. دوره قبل که ما میگفتیم تو 13 جلسه بحث تمام کردیم، 13 جلسه یه نیم ساعته خواستم هم هستش که نیم ساعت کل در پیش از این کلاسی که داشتیم حلقه ثانیه شهید صدر میگفتیم، نیم ساعت قبلش از واسه فقه میگفتیم، در 13 جلسه قضیه هم آمد. اما الان جلسه 13 همه و هر جلسه هم حداقل یک ساعت بوده و الان متوجه میشم که میگه دو سوم، نه دو سومش رفتیم، یک سوم مونده. تا الان ما تقریبا دو برابر دوره قبل تدریس داشتیم، باز هم هنوز یک سومش هم میشه گفت بیشتر از یک سوم از بحث ها مانده. که فکر کنم بحث بدون متن نمیشه جایشو فاکتور گرفت، بحث بدون متن تازه من خیلی از بحث هم نمیگم، خیلی از بحث ها رو که جنبه عملی و کاربرد نداره مطرح نمی کنم که سریع تر پیش بریم. با این وجود متاسفانه سرعت پیشرفتمون کم، اصلا لازمه احاطه بر فقه، احاطه بر تاریخ فقه. فردا انشاءالله فقهایی که تابع شهید اول هستن و میشه گفت تا یک قرن و نیم فقه شهید اول رو بحث کنند و شرح کردن رو اسم بریم و توضیح میدیم و معرفیشون بکنیم و آثارشون رو بیان بکنیم. تا زمان کرکی، تا زمان موقع کرکی و ظهور صفویه در ایران این فقه ادامه داشت. حتی در زمان خود کرکی هم بودن کسانی که فقهشون شبیه شهید اوله، مثل شهید ثانی. شهید ثانی فقهش بسیار بسیار نزدیک با فقه شهید، با اینکه بعد از کرکی فوت شده، وفاتش 966 کرکی 940، اما با این وجود عجیبه که فقهش خیلی نزدیک شهید اوله، از اصحاب شهدا ما میاریمش. من جزو اصحاب کرکی. السلام علیکم.